میکردم. ببین کسی که این تفکر رو داره که این ریسک رو به خرج میده یه بریم تو دل دشمن، این معلومه یه انسان معمولی نیست.
زمانی که آبشناسان به فرماندهی لشکر نوحد منصوب شد، افسرای ارشد لشکر رو احضار کرد و از اونا خواست که همه باید برای جنگ عازم جبهه بشن.
لشکر در دوران جنگ احتیاجی به افسرها و فرمانده‌های قرارگاهی نداره. جوانای مردم تو جبهه دارن تکه تکه میشن و شما که زبده‌ترین افسرها و کماندوهای ارتشید اینجا نشستید. یا به خط مقدم میرید یا برخورد دیگه‌ای با شما میکنن.
آبشناسان یا همیشه در حال شناسایی و عملیات چریکی بود یا مشغول راز و نیاز کردن تو حسینیه پادگان. امکان نداشت دعای کمیل شبای جمعش ترک بشه. عشق این چریک پیر به اهل بیت زبان زد همه بود.
یه بار رفتم تو یکی از گردان‌ها، دیده بود که یه سربازی خیلی خوب روزه میخونه. بعد به فهمده گردان گفته بود اینو در اختیار من بذار، اگر اجازه بدی من با خودم ببرم. فهمده گردان گفته بود شما فهمده لشکر اشکال نداره. خلاصه ایشون رو آورده بود در قرارگاه لشکر. بعد برنامهش به این صورت بود. ظهرها بعد از وسط بین دو نماز ظهر و عصر این سرباز 5 دقیقه روزه میخوند. شهید آبشناسان زار زار گریه میکرد. دوتا انگشتش اینجوری میذاشت جلو دوتا چشماش، بعد آسینش خیس میشد. و شبها هم بین نماز مغرب و عشا ایشون همینجور میگفت که روزه بخون و زار زار گریه میکرد.
صدام در دشت عباس اعلان کرد که یک گردان از نیروهای مخصوص آمدن در دشت عباس به اصطلاح کمین میزنن و تانکاشون رو، چون ما هر شب میرفتیم مین میذاشیم زیر تانکا، کمین میزدیم تانکاشون رو میزدیم، با موتور میرفتیم میامدیم. ما حالا چند نفر بودیم؟ 25 نفر. فرمانده هایی که زیر دست ایشون بودن، فرمانده لشکر و تیپ و اینا، داد میزدن که جناب سرهنگ شما بیا تو قرارگاه، ما میریم عملیات انجام میدیم.
من تو خودم نبینم مطمئن نیستم چی دست میدم.
نشست پشت سنگ تا 1 ساعت 2 ساعت تمام اینا با دورمی شناسایی که بعد آمد کوه کدو که با سرهنگا اون فهمونده تیپ و لشکر و اینا صحبت کرد برای تحریزی برنامه های دیگه شون. جناب سرهنگ من صدا کرد، رفتم گفت خورم بیا اینجا. رفتم پیشش گفت چیزی نگو، ببین پشت من چی شده. من نگاه کردم دیدم پشتشون پر خون آمده بود، ناجور زخمی شده. گفتم که زخمی شدی جناب سرهنگ؟ هیچی نگو. هر کاری کردن که ایشون بیاد دسول، گفت نه دکتر بفرستید بیا توی جبهه. بالاخره با هلیکوپتر دکتر رو بردن زخم ایناش اونجا پانسمان کردن، ایشون عقب نرفت.
حسن آبشناسان در تیر 64 به فرماندهی لشکر 23 نیروهای مخصوص تکاور منصوب شد.
ایشون آمده بود معده‌اش خونریزی کرد، از قرارگاه حمزه آمد خونه و میرفت برای همین دوره ها. من رفتم توی خانه رو مبل نشسته بودم، گفتش که حسن. من میگفت حسن. گفتم بله. گفت قراره برم که لشکر 23 نوحه دار فرمانده اونجا بشم. وقتی اجرا گفتم آخه جان سنگ شما 3 تا لشکر 4 تا لشکر زیر نظرتون بوده، اونجا کردستان، آذربایجان غربی اینا، حالا میخواد برید فرمانده لشکر نوحد بشی؟ همینجوری به من گفت حسن برای جمهوری اسلامی اگه یه گردان رو بدن من کار میکنم.
اومد لشکر 23 رو ایشون به اصطلاح فکر میکنم توی یه خرداد ما بود، ما صبح بردیمش، شاید سیادم اومد تو صبحگاه، فهمده لشکر معرفی شد. 1 ساعت بعد رفتیم تو اتاق عملیات. علی سنجابی طرح عملیاتی عملیات قادر رو گذاشت رو میز اثر آبشناسان.
این صدای سرلشکر آبشناسانه که دستور آغاز عملیاتو میده.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا محمد یا علی یا فاطمه الزهراء والحسن والحسين وتسعه المعصومين من ذريه الحسين عليه السلام.
رژیم بعث که توان رویارویی با رزمنده های ایرانی رو تو جبهه های نبرد نداشت و شکست های خیلی زیادی متحمل شده بود، شروع به موشک بارون شهرهای ایران کرد. سرلشکر حسن آبشناسان نامه‌ای به صدام نوشت و اونو به جنگ رو در رو فراخوند.
اگر جناب صدام حسین جنرال است و فنون نظامی را خوب می داند و نظریه پرداز جنگی است، پس به راحتی می تواند در دشت عباس با من و دوستان جنگاورم ملاقات کند و با هر شیوهی که می پسندد بجنگد، نه اینکه با بمب افکن‌های اهدایی شوروی محله‌های مسکونی و بی‌دفاع را بمباران کند و مردم را به خاک و خون بکشد.
تو جواب این نامه صدام ژنرال قادر عبدالحمید و با گروه ویژه‌اش به دشت عباس فرستاد تا عبدالحمید به فرمانده نامدار ایرانی نحوه اجرای یک جنگ تخصصی تمام عیار رو نشون بده. این فرمانده ایرانی سالا قبل تو اسکاتلند عبدالحمید و گروهش رو تو مسابقه کوهنوردی ارتش‌های منتخب جهان شکست داده بود. حالا تو میدون جنگ واقعی حسن آبشناسان دوباره مقابل ژنرال قادر عبدالحمید قرار گرفته. بعد از یه درگیری طولانی آبشناسان لشکر بعثی رو شکست داد و ژنرال قادر عبدالحمید رو هم اسیر کرد. بعد از این واقعه بود که صدام رسماً برای سر آبشناسان جایزه تعیین کرد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری از فرماندهان نیروی زمینی ارتش:
شهید آبشناسان شهید بزرگواری است که صدام ملعون برای سر این شهید جایزه گرانبهایی را تعریف کرد. متعاقب این که این شهید بزرگوار نامه‌ای به صدام نوشت که صدام ملعون، تو که شهرها را بمباران می‌کنی، کودکان و زنان بیگناه را می‌کشی، اگر آیین جنگ را بلدی بیا در جبهه شهرهانی با من به جنگ، با ارتش اسلام به جنگ، با عزیزان جان برکف سپاه به جنگ. و با تواضع خودش، با توکل محکمی که به خدای تبارک و تعالی داشت، توانست با اقتدار تمام در مقابل زورگویان عالم در اصل خودش بیسته و امروز همه ما رو مدیون خودش بکنه.
صیاد شیرازی فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش:
بهش من نگودم چریک پیر، موهاش سفید بود ولی قدش چنان راست و قامتش استوار که هر سربازش، درجدارش، افسرش که تو لشکر 23 میدیدش از همون چهره او احساس الهام میده.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
قرار خود دیگه ما هستم. از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. خدا رو شکر بکنیم که توفیق زیارت امام عزیزی رو داریم در روز چهارشنبه که متعلق به چهار امام هست و ما امروز مهمان امام کاظم علیه السلام هستیم. محمد هادی هدایت، استاد حوزه، و دوست دارم که برای شما همراه شما زائر باشم، در کنار شما باشم و مقداری هم در این بین زیارت امام کاظم علیه السلام رو با هم آشنا بشیم و معرفی بکنم. بخشی از زیارتنامه این امام عزیز رو اول با هم بشنویم، آماده بشیم. اللهم طهرنی و طهرلی قلبی، خدای قلبم رو پاک بکن، میخوام برسم محضر موسی بن جعفر، آقایی که همه عالم نیاز دارن به طبابت این آقا. جان و روحمونو بدیم دست این آقا که انشاءالله به سعادت برسیم. یا علی
یا مولای یا ابا ابراهیم موسی بن جعفر، یا مولای یا ابا الحسن علی بن موسی، یا مولای یا ابا جعفر محمد ابن علی، یا مولای یا ابا الحسن علی ابن محمد، انا مولا لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا، وغبا يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين
طاهرین. خب الحمدلله، خدا رو شکر بکنیم اول که تونستیم محضر امام کاظم علیه السلام شرفیاب بشیم. بخشی از زیارتنامه حضرت رو با هم شنیدیم، قبول باشه. امروز محضر امام کاظم علیه السلام هستیم، طبیب بغداد، اون آقایی که قرار محضرش برسیم، همراه اون آقا بسوزیم. همه اهل بیت عزادار ابا عبدالله الحسین هستند، همه اهل بیت عاشق امام حسین علیه السلام هستند. فرقی نمیکنه هر کدوم از امام ها رو ما زیارت بکنیم، به ثواب زیارت میرسیم. البته زیارت امام حسین علیه السلام از همه اهل بیت بالاتره. همپای شما زیارت امام کاظم علیه السلام رو کردیم. یه روایت قشنگ براتون بخونم. حسن ابن علی وشاع میگه خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، گفتم آقا جان، اون کسی که قبر پدر شما رو زیارت بکنه، مثل شما که الان زائر امام کاظم بودید، ثوابش چیه؟ چی بهش میدن؟ امام رضا علیه السلام فرمودن هر زمانی که امام کاظم پدر عزیزم رو زیارت بکنی، لهو من الفضل ما لمن زار الحسین. به به، آنچه که گیر زائران قبر امام حسین علیه السلام میرسه، گیر زائران امام کاظم علیه السلام هم میرسه. چقدر عجیبه، لهو مثل و منظار قبر الحسین، این هم یه جور دیگه بیان شده. خلاصه هر کسی که میخواد امام حسین رو زیارت بکنه یه سر زیارت امام کاظم هم بره. عزیزان من، میدونم که بار سفرتون رو بستین، میدونم همه تون عاشق زیارت امام حسین هستید. امروز به نیت این که انشاءالله ثواب زیارت امام حسین نصیب اون بشه، محضر امام کاظم میرسیم. خب دلون میخواد یه مورد از معارف امام کاظم علیه السلام هم یاد بگیریم. میرسیم محضر بزرگان، امروز محضر آیت الله ضیاآبادی هستیم، درباره امام کاظم برامون صحبت میکنن. بریم پای سخن بزرگان.
حالا عرض ادب با آستان عرقس امام کاظم علیه السلام، اللهم صل علی موسی بن جعفر وسی الابرار امام الاخیار زعیبت الانوار وارث سکینت والوقار الذي كان يحيي الليل بالسحر الى السحر بمماثله الاستغفار. در این زیارت میخوانیم سلام بر اون آقایی که شب تا به سحر مشغول استغفار بود، مشغول دعا و مناجات بود، اما چه جور؟ زیر زنجیرها، المعذب فی قعر السجون و ظلم المتانی، در میان چاهای تاریک ظلمانی و زنجیر برگردن، المعذب فی قعر السجون و ظلم المتانی و حلق القیود، حلقه های زنجیر، ز ساق المرزوز به حلق القیود، ساق های پا شکسته زیر فشار حلقه های زنجیر.
عالمیست عالم با والحوائجی، با توست نور اعظم مهر، تو است حلقه وصل خدا و خلق، داری به دست خاتم بابل.
خب استفاده کردیم، رحمت خدا بر همه بزرگانی که از محضرشون بهره بردیم، خصوصا حاجای ضیاآبادی که واقعا از کلام نورانیشون بهرمند شدیم. بذاریم براتون یه روایتی رو نقل بکنم. هارون رشید برای اینکه حواس امام کاظم رو به دنیا جلب بکنه، امیدی داشت که بتونه حواس حضرت رو به مسائل مادی بیاره. یه خانومی رو فرستاد اونجا که این خانوم عهد گناه بود. اون خانوم هرچه ایستاد دید که امام کاظم علیه السلام کاملا متوجه خداوند متعال هستند. هی قدوسون قدوس سبحانک سبحانک بیان میکنه. یه مرتبه اون خانوم سوال کرد یا سیدی هل لک حاجتون، آیا تو حاجتی نداری؟ چرا به من توجه نمیکنی؟ حضرت اینجوری فرمودن ما حاجتی الک، من چگونه به تو حاجت داشته باشم در حالی که خداوند متعال همه زیبایی ها و همه کمالات رو داره. با خدا من به هیچ کدوم از خلق خدا نیازی ندارم. آروم آروم همین خانم در کنار امام کاظم علیه السلام مشغول عبادت شد. نه تنها حضرت توجهشون به اون خانم نرفت، بلکه توجه اون خانم به آقا رفت و اون خانم هم اهل معنویت و خدا شد. همین جوری با امام کاظم انس بگیریم، همین جوری همراه امام کاظم پرستش و عبادت بکنیم، همراه امام کاظم علیه السلام انشاءالله بتونیم اهل معنویت بشیم. انشاءالله ثمره این گریه های ما و این عزاداری های ما بشه بندگی خداوند متعال مانند امام کاظم. انشاءالله زیارتون قبول باشه. برای ما هم دعا بکنید. تا آخر امشب ما زائر امام کاظم هستیم، زیارتمون تموم نشده. یا علی، خدا حافظ.
ای وجودت مطلع الانوار، یا موسی ابن جعفر، ای جلالت برتر از گفتار، یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل، وی حریمت طور سینا، ای هزاران موسیت زفار، یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل، وی حریمت طور سینا، ای هزاران موسیت زفار، یا موسی ابن جعفر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
زندگی زیباست.
باید از پنجره‌های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه بی همتا. مردم شریف و نازنین ایران سلام، روز شما به خیر باشه. امروز به روایتی سال روز شهادت دختر کوچک کربلا، حضرت رقیه سلام الله علیها، دختری که نمونه مقاومت، ایثار و صبر بود، دختر کوچک کربلا که بزرگی کرامتش به همه ما ثابت شده.
ایستم من گل گلدان حسینم، خال رخسار حسینم، نایب زینبم و جان علمدار حسینم، نایب زینبم و جان علمدار حسینم، نمک سفره حسان امامم، خورد سالم من گرچون که میاندار قیامم، در ناب نجفم حیدر کرار حسینم.
دختر کوچک کربلا توی قلب همه ما بزرگه و اونقدر مهربونی و کرامتش توی خونه زندگیمون جاری شده که انگار دست مهربونش رو همیشه حس کردیم. دختر کوچک کربلا دختر قلب‌های ماست.
مثل همه به قیامم به قعودم، با دعایم با کلامم، دشمنم را همه جا خار نمودم. شرفم در شرفم، وارث شاه نجفم، شرفم در شرفم، وارث شاه نجفم، از همان الغمه تا شام بلا بیرق سقا به کفم، شرفم در شرفم، وارث شاه نجفم.
همونطور که اشاره کردم، امروز به روایتی سال روز شهادت دختر کوچک کربلا، حضرت رقیه سلام الله علیهاست، این روز رو بهتون تسلیت میگیم. امروز هم قرار مهارت‌های تازه‌ای رو از تاب‌آوری در زندگی یاد بگیریم با حضور سرکار خانم دکتر منصور سادات چاوشی، روانشناس و مشاور خانواده. بریم سراغ دفتر یادداشت.
همه ما شرایط بحرانی و سخت رو بارها در زندگی تجربه کردیم، شرایطی که گاهی اوقات نمیدونستیم باید چی کار کنیم. تا به حال چند بار شده که شرایط ناگوار ترس رو به زندگی ما آورده؟ آیا تونستیم مثل خانم حضرت زینب سلام الله علیها پناه خانواده باشیم و این شرایط رو مدیریت کنیم؟ آیا وقتی با حادثه و اتفاقی در زندگی مواجه شدیم تونستیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم تا بشه همه چی رو مدیریت کرد؟ چه بخوایم چه نخوایم، خاصیت زندگی وجود پستی و بلندیایی که در مسیر راه ایجاد میشه، اما با یه مدیریت درست میشه زندگی رو زیبا دید حتی در سخت ترین شرایط.
در خدمت سرکار خانم دکتر چاوشی هستیم، روانشناس، مدرس و مشاور خانواده، و امروز هم در برنامه زندگی زیباست از مهارت‌های تاب‌آوری در زندگیشون ما رو آگاه خواهند کرد. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدی.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون سلام عرض میکنم. بنده هم شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو خدمت دوستان تعزیت و تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما. امروز هم قراره که از تاب‌آوری در زندگی یاد بگیریم از شما و مطالب ارزشمندی که بیان میکنید.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
چیزی که ما دیروز خدمت دوستان عرض کردیم این بود که وقتی که راجب تاب‌آوری صحبت میکنیم باید یه سری از ویژگی ها رو در خودمون ایجاد کنیم.
بله.
و خدمت دوستان عرض کردیم که تاب‌آوری یک مهارت، مهارت یعنی اینکه لزوماً ذاتی نیست، با خداورده ما به این جهان نیست، ما میتونیم یادش بگیریم.
بله.
به خصوص در زندگی های امروزی که فراز و نشیب بسیار زیادی داره.
بسیار عالی. یه خلاصه کوتاه از برنامه دیروز بود. متشکرم از شما خانم دکتر چاوشی. سوال امروز ما هم از شما دوستان شنونده، باز قصه هایی که از زندگی خودتون قراره تعریف بکنید. بفرمایید صبورترین آدمی که دور و برتون دیدید چه کسی بوده، چرا؟ حالا ممکنه اون شخص خود شما باشین. یه بار دیگه تکرار میکنم، صبورترین آدمی که دور و برتون دیدین چه کسی بوده، دلیلش رو هم بیان بفرمایید. ممکنه که اون شخص خودتون باشین. یک شماره تلفن داریم برای همراهی تلفنی شما، 025-329-10551 و یک سامانه پیامکی 30553. بریم گزارش سرکار خانم متقی نژاد رو بشنویم.
به نام خدای بخشنده مهربان، همراهان صمیمی، یاران گرانقدر برنامه زندگی زیباست، سلام. روز تابستونیتون به خیر باشه. امیدوارم در کانون گرم خانواده بهترین لحظات رو سپری کنید. امروز داریم در خصوص مشکلات زندگی صحبت میکنیم. در مسیر زندگی سختی ها، بالا و پایین و مشکلات ممکنه زیاد به سراغ ما بیان، اما اولین کاری که انجام میدیم
بستگی داره مشکل چی باشه. ببینم اگه بتونم مشاوره میگیرم، اگه بتونم کمک میگیرم، ولی خب اول آخر حلال مشکلات خود توکل دیگه.
بانوی عزیز به اتفاق آقا پسرشون مشغول پیاده روی هستن. سلام. چند تا فرزند دارین؟
3 تا.
خدا حفظشون کنه. خانم، در زندگی مشکلات زیاد سراغ ما میان، سراغ شما هم حتما اومده. اولین کاری که انجام میدین چیه؟
صبر دیگه. من همیشه صبر میکنم.
شما چند سالته؟
من 15 میام 16 سال.
نوجوان ها چه کار میکنن اگر مشکلی سراغشون بیاد؟
خودم اگه بگم صبر میکنم، سعی میکنم اگه میتونم کاری برای مشکلام بکنم بکنم، اگرم نمیشه صبر میکنم بگذره دیگه، کاری نمیشه کنم.
یعنی عصبی نمیشی؟
نه راستش.
چرا عصبی که میشیم؟ مگه میشه نشیم توی مشکلات؟
بزرگترین مقاومت و صبری که در برابر مشکلی داشتین چی بوده؟
مثلا مریضی بوده، مشکلات مالی خب بیشتره، سعی کردم صبر کردم.
حقیقتا یادم نمیاد خیلی، ولی اگر اتفاق بیفته سعی میکنم همون صبر کنم، همون سعی میکنم اگه میتونم کاری براش بکنم کارمو انجام بدم، اگرم نمیتونم حداقل خودم رو اذیت نکنم، بذارم همینجور بگذره.
مشکل که تو زندگی ایجاد میشه، اولین چیزی که من به ذهنم میاد که به صداقش بدم حلال مشکلاته و اون آرامش بخش مطلق، یعنی خداوند متعال. آدم باید یکم با صبر و حوصله، با استعانت از خدا و توکل بر خدا مطمئن باشد که این دردی که ایجاد شده یک راه درمانی براش گذاشته شده و اون خود وجود مقدس خداوند متعال.
بزرگترین مقاومت و صبری که داشتین در برابر چه مشکلی بوده؟
گاهی صبرها رو آدم همچنان داره و نمیتونه در موردش حرف بزنه.
پدرم چه از دنیا رفت، باید توکل کنیم به خدا، از خود خداوند بخوایم که انشاءالله این آثار سوءش رو از بین ببره، عجله نکنیم، عجله کار شیطانه، که انشاءالله خداوند متعال بتونه اون قوت و قدرتی که توسط معنویت ما کسب کردیم دوباره خداوند به ما برگردونه.
خیلی ممنونم از همراهی شما در بخش گزارشی برنامه. امیدوارم با یک مدیریت و یک صبر جمیل بتونید در مقابل مشکلاتتون به خوبی ایستادگی کنید. لحظات و زندگیتون پر از زیبایی. شنونده برنامه خودتون باشید.
مثل دریا با تو راهی، گاهی موجیم گاهی ماهی، اونا که بریدن از تو گم شدن سر دراهی.
قلب خانه ام آرام می تپد،
توی چشمه ای که دریا، توی چشمات خونه داره، هرچی موجه دل شکست است روی شونت سر میذاره.
صبورترین آدمی که دوروبرتون دیدی چه کسی بوده و دلیلش رو هم بیان بکنه. ممکنه که خودتون هم باشید آدم صبوری توی زندگی. همکارانم گفتن اون یکی خط تلفنمون هم کار میکنه و خدا رو شکر ما دوتا